بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور. دنباله همون ابحاثی که راجع به زیارت قبور منور پیامبر و خاندان گرامی ایشان داشتیم عرض می کنم کلن فواید و آثار و برکات زیارت قبر بزرگان دین و اعاظم رجال مسلمین در این چند مطلبی که عرض می کنم به صورت کلی می توان خلاصه کرد. یکی از اونها که قبلا هم اشاره بان شد عبارت است از تعظیم شعائر الهی. در همین زیارت ها شعائر الهی و آثار معنوی تعظیم میشه و مورد اکرام قرار میگیرد. سلام علیکم. عرض میکنم که از جمله آثار و برکاتی که بر زیارت پیامبر و خاندان بزرگوار او مترتب است عبارت از ترویج دین است، یعنی در همین خلال زیارت ها و آمد و شد مردم به کنار قبر این عزیزان خدا و نزدیک شدن به ذرائع مقدسه اونها و بقاء متبرکه اونها دین خدا ترویج میشه، مردم بیاد خدا و دین خدا میفتن، عظمت دین برای مردم جلوه میکند و حتی از این قبور الهام میگیرند و به راه خدا میآیند. چقدر کسانی که میروند کربلا و با دیدن اون مناظر قبر منور حضرت سید الشهدا و یا قبر مطهر حضرت رضا علیه السلام دست از گناهان خود بر می دارند، توبه می کنند. حالا این که عرض می کنم یه افرادی را فوراً ارائه نکنید که اینها مکرر هم میرن معذالک در فساد هم غوطه‌ورن. خب دنیا که خالی از فساد و بدی نمیشه، ولیکن این قابل انکار است که عده زیادی کنار قبر حضرت رضا و ائمه اطهار علیهم السلام از گناهانشون تائب میشن، این قابل انکار است نیست. جوانانی میرن اونجا واقعا مهذب میشن، پاک میشن، دنبال اصلاح نفس خودشون برمیآیند. همین امسال در ایام تابستان گذشته بنده خودم چندین فقره دیدم، برخورد کردم کسانی که در رواق‌ها یا در حرم مطهر می آمدن، می گفتن مثلا ما به فران گناه آلوده ایم، چه کار بکنیم، راهش چیه؟ یعنی همون حرم مطهر و زیارت و نزدیک شدن به قبر این عزیزان خدا انسان را وادار میکنه، وجدان انسان را بیدار میکنه که دست از کارهای خلافش برداره، دست از اعمال ناروایش بشوید. این ترویج دین هست، انسان بره اونجا خود ساخته بشه برگرده. حالا ولو خود ساخته کامل هم نشوند، اقلن یه تأثیری در روح اینها داره، از یه گوشه اصلاح میشن، اینم خودش غنیمت است. ولو از یه گوشه چه رسد که یک کسی بره اونجا و به طور کلی تغییر ماهیت بده، عوض بشه، پاک و پرهیزکار از اونجا برگرده. دیگر از آثاری که بر زیارت قبر مطهر پیامبر و اولیاء دین علیهم السلام بار است، عبارت است از این که خاطره های دینی و اخلاقی و فداکاری های بی نظیر اون عزیزان برای انسان زنده می شود. وقتی که انسان میرد کنار قبر سید الشهدا، کربلای فعلی نه، کربلای روز اول، عاشورای اول، فداکاری های امام حسین برای او زنده میشه و تداعی میکنه. و برای چی میگردن دنبال گودال قتلگاه؟ و برای چی میگردن دنبال قبر حبیب ابن مظاهر کجا است؟ علی اکبر کجا قرار گرفته؟ حضرت قمر بنی هاشم کجا به زمین افتادن؟ این خاطره های اولی برای انسان زنده میشه، اون فداکاری های بی نظیری که اون عزیزان خدا کردن، از جان خود گذشتن و با چه وضعی جان فدا کردن تا دین خدا باقی و برقرار بمانه. پس تنها یه مسافرت نیست، مسافرت که انسان زیاد میکنه، این سفر و رفتن برای زیارت امام حسین، امیرالمؤمنین، حضرت موسی بن جعفر، ائمه دیگر سلام الله علیهم اجمعین، اینها یادآور خاطره های بسیار افتخار آمیزه. بیان اینجا جایگاهی است که حضرت ابوالفضل علیه السلام آمدن کنار شریعه فرات و بعد اینجا به شهادت رسیدن. اون منظره یاد انسان میاد که دست بردست زیر آب آوردن از دیک لب و نخورده. این مفاهیم عالی. البته بعد اینجا عرض بکنم یک کسانی هستن که مطالب را خراب میکنن، خب هست، چاره پذیرم نیست. همین نوحه‌هایی که در این سالهای اخیر رائج شد خیلی ضربه زد به اسلام، خیلی. دیروز فیلمی آورده بودن، من نگاه بکنم راجع به عزاداری ها، خدا میدونه که انسان احساس شرمساری میکرد که چه تعبیراتی قربون اون چشمای قشنگه، نمیدونم او ابروهای کمانی. اینجا آقای محترم، مگه مرکز ارتباط پسرها و دخترها هست که آمدی این مطالب رو مطرح میکنی؟ از خدا چرا نمیترسی؟ او خاطره های فداکاری حضرت ابوالفضل علی اکبر اینا همش کنار رفته، نمیدونم خالش و ابروش و لبای کمانیش و نمیدونم لبای قیتانیش و امثال اینها زنده شده. درست همون حرکاتی که خودشون در مجالس گناه دارن اینجا پیاده می کنن. و حتی تطبیق کرده بود آهنگ آمریکایی رو گذاشته بود آنن او آهنگی که آقای مداح امام حسین برای امام حسین خونده است کنارش، نگاه بکن ای از اونجا گرفته است، تا او آهنگ آمریکایی می آورد و بعدم اینجا چقدر اسباب تأسف و تأثره. حالا اینا مشکلاتی که ما داریم، حالا من تعبیراتش در ذهن نگرفتم، خیلی شرم‌آور بود. یعنی وقتی میشندم واقعا احساس یک ناراحتی در درونم میکردم که خدایا این چه شرایطیه، چه اوضاعیه. اون نوحه های قدیمی، اون مطالب بسیار عالی سوزناک کجا رفته؟ و اون وقت دیگه حالا جریانات دیگرش هم بمانه، که حتی تو فیلم نشان میداد که در تهران عده از این دخترهایی که با اون وضع رسوا بیرون آمده بودن تو عزاداری، وقتی که از دخترها دست به صورت اون جوان میکشید نشان میداد کاملا. خب این حال میشد چه کار کرد؟ یک عده فاسد فاسق هستن، چه بسا که مأموریت هم داشته باشن که فاسد بکنن، خراب بکنن، مشبه بکنن، مسخره بشه این مطالب برای دیگران، جایی که قداستش در حد اعلا بود، در حد اعلا. حتی نشان میداد که دستگاه تار و سنتور برده بود تو محراب و مشغول زدن بودا. عزاداران امام حسین هم سینه میزد. میشد چه کار کردی؟ مشکلاتی که ما به دست خود به وجود آوردی. نهی از منکر جایش کجا هست؟ اگر واقعا یک قدرتی بود بعد اینها رو بیارن شلاق بهشون بزنن. این کسانی که اینطور نوحه ها میخوانن، یا اون که خودم شنیدم، یعنی تا به حال مکرر شنده بودم اما نوحه خانش رو نمیدانستم، در اینجا حسابی آمده بود لا اله الا الزهرا، لا اله الا زینب، این کفر از همینجا دیگه نجس هست. اگر یه ذره آب دهانش بخوره به انسان در اثناء صحبت کردن بعد رفت طاهر کرد لباس را. لا اله الا زهرا کدامه؟ در قوم من تعجب میکنم، دردهاییست که انسان بخواد بگه حالا تصویرم هست و صوتم هست و جاهای دیگر منتقل بشه، این فضاحت برای خود ما ها هست. کلمات کفرآمیز یک طرف، حرکات زشت عاشق و معشوق یک طرف، اینا گرفتاری هاییست که ما داریم. و الا اگر خود مطلب باشه خیلی سازنده است، خیلی سازنده است. این قدر من در سابقا که منبر می رفتم، شهرها می رفتم، دیدم جوانانی که در این محرم و سفر به راه خدا آمدن، اهل تقوا شدن. اگر می خواستن این حرف ها و این نوحه ها بشنون که این که انسان به راه خدا نمیاد، که یه انسان میفتد تو هم وادی شهواتش. بالاخره اینم یکی از آثار و مطالبی است که بر زیارت قبور بزرگان دین باره. از جمله مطالبی که در زیارت قبور اعاظم دین هست عبارت از تشکر و قدردانی از زحمات طاقت فرسای اونها هست. این رفتن به زیارت و این در و دستگاه و این قبور منوره و این تشکیلات و این رفت و آمدها علامت قدردانی ملت است که ما میدانیم شما چه زحماتی رو متقبل شدید، لذا همین اندازه که میتوانیم از شما قدردانی میکنیم، زحمات شما را ارج مینهیم، به زیارت قبل شما می آییم. شما که اینقدر قربانی دادید، قربانی شدید، فداکاری کردید، مالتون جانتون در راه خدا دادید، پس یکی از برکات و رموز این زیارت رفتنها و زیارت کردنها عبارت از تشکر و قدردانی از زحمات بسیار بزرگ و خدمات عظیم خاندان جلیل رسالت هست. و هر انسان عاقل و خردمندی و صاحب فطرت پاکی خودش را در مقابل صاحب نعمت مدیون می دانه. اگر یک کسی در یک جای لیوان آب دستتون داده باشه، مخصوصا جایی که خیلی تشنه باشید، در بیابانی، در مسافرتی، یا اندک خدمتی به شما کرده باشه، ساکتون رو بلند کرده باشه در سفر، یادتون نمیره، در جای خودش قدردانی میکنید، اقلا برای او دعا میکنید. زحمات خاندان پیغمبر علی و آل علی قابل توصیف نیست. پس رفتن به زیارت اونها نوعی تشکر و سپاسگزاری از زحمات اون عزیزان است، اون مردان الهی و فداکاری های اونها. این بد است که انسان یک انسانی باشه صاحب وجدان، سپاسگزار نعمت افراد باشه. این بد است برای انسان. به حقیقت این وهابیین چقدر خودشون و دیگران را از فیوز الهی بی بهره کردن، چند اندازه. این درهای سعادت هست، آدمی که سپاسگزار نعمت یک انسان خدوم باشه و خدمت افراد را قدردانی بکنه، تقدیر بکنه از زحمات افراد، کمال انسانیه. حالا بگو رفتن به زیارات حرامه، داری این صد این باب را میکنی، سپاسگزاری از نعمت خدمات دیگران، نادیدن نگرفتن زحمات طاقت فرسای بزرگان دین، انسان چقدر محروم میشه از رحمت الهی و از فیض پروردگار متعال، چند اندازه محرومیت پیدا میکنه. اینم یکی از اون برکات و آثاری که بار هست. و در سطح پایین تر همین زیارت قبور پدر و مادر از همین بابه که انسان اگر عصرهای پنجشنبه میبینید یا صلحایی بلند میشن میرن قبرستان و زیارت قبر پدر و مادر، کنار قبر پدر مینشینن، کنار قبر مادر مینشینن. خب این هم آن است دیگه، قدردانی از زحمات و خدمات طاقت فرسای پدر و مادر، مادری که شب نخوابیده، کنار گهواره انسان نشسته است، نیمه شب نخوابیده تا این بچه خواب بره، پدری که از صبح تا به شب خودش رو به آب و آتش داده برای این که زندگی رو اداره بکنه، قدردانی از زحمات اونهاست. این کمال یک انسان هست، یک انسانی که شکرگزار خدمات دیگران است و برای خدمات دیگران ارزش قائل می باشد. در اون روایت می فرماد یک کسی بود زمان امام صادق علیه السلام، ازدواج نمی کرد، بعد یک مرتبه متحول شد رفت و ازدواج کرد. ظاهرا امام علیه السلام بهش فرمودن چه شد، از عقیدت برگشتی، مثلا راه و روش خودت را عوض کردی؟ گفت بله، در موقف عرفات بودم در مکه معظمه، دیدم یک جوانی چه حالی پیدا کرده، چطور داره گریه میکنه و فقط میگه رب والدی، رب والدی، خدا پدرم را رحمت بکن، خدا پدرم را ببخش، خدا پدرم را بیامرز. همش والدی والدی میگفت، پدرم پدرم. دیدم این چه نعمتی است که انسان یا فرزندی اینطوری پیدا بکنه که بعد از مرگ انسان مثل یه آدم داغدار در صحنه عرفات اشک بریزد و پدر پدر بکنه، خدایا پدرم رو بیامرز، خدایا پدرم رحمت بکن. ولی زا آمدم ازدواج کردم به امید این که خدا اینطور نعمتی به من عطا بکنه. فرزند صالح که برای پدر و مادر دعا میکنه یا به زیارت قبر اونها میره، قدردان نعمت پدر و مادر هست. و ما اگر میریم کنار قبر بزرگان دین، زحمات اونها را ارج می نهیم، پیامبر بزرگوار اسلام کنار قبر آمنه آمدن، زیارت کردن قبر آمنه را و حتی کنار قبر مادر نشستند و گریه کردند. در فراق مادر مهربانشون حضرت آمنه سلام الله علیها، و این بیچاره هایی که این مطالب رو مسخره میکنن، استهزا میکنن که با یک دنیا تأسف به ایران هم سرایت کرده، حتی بعضی از افراد با کمال تأسف در لباس روحانیت همین عقاید باطل رو ترویج میکنند و حتی سخنرانی هاشون به خارج رفته. از گلاسکو هم پریشب یا دیروز بود بنده تلفن میکردم که آمده است، یک عرض میکنم سی دی از فلان آقا که چه سخنرانی کرده است ایام عاشورا، و همش بر اساس همین مطالب، مسخره این طور مطالب و امثالی. اینها چه گونه تفکری دارن؟ چه فکری میکنن؟ آیا زحمات افراد رو انسان نادیده نگیرد این بد هست؟ احترام بکنه به کسی که خدمتی کرده. همین الان یک کسی به ما خدمتی میکنه، ما یادمون نره این بد هست. این که اگر فراموش بکنیم جامعه سرانگشت انتقاد به سوی ما دراز میکنه، چه رسد به بزرگان دین. علاوه جواب پیغمبر چه میدید که رسول خدا زیارت قبر مادرش کرده، گریه کرده از کنار قبر مادرش. شیعه و سنی هم این رو نقل کردن. این هم یکی از برکاتی که، و علاوه همینجا کنار این بحث این رو عرض بکنم، اصلا دنیا از شرق و غرب برایش این معنا یک مطلب جا افتاده است که از رجال خودش قدردانی بکنن ولو بعد از مرگ اونها. ما یکی از سفرهایی که به خارج داشتیم چند سالی که میرفتم، یک جای بنده رو بردن این رفقا، و اونجا سنگهایی بود و گل و گیاهای زیادی اونجا بود، و گفتن اینجا قبرهای کشته شده هاییست که برای حفظ خاک هلند مثلا جانشون را فدا کردن. اونها هم برای کسی که کشته وطنشون هست ارزش قائل هستن، سنگ علامت میگذارند و نشانه هایی و تشکیلاتی و گل و گیاهی و امثال ذالک که مردم بدانن. و وقت یاد بود، سنگ یاد بود اونجا بود که اینها به چه وضعی کشته شدند و چه رقم شد که جان رو فدا کردند برای حفظ آب و خاکش. جا افتاده است در دنیا حتی برای کسانی که صنعتی ایجاد کرده باشند، سنگ یاد بود میگذارند. خب یاد بود برای چی؟ برای که مردم برن اونجا ببینن، بخوانن، توجه به او پیدا بکنن. و حتی ذکریات به قول عرب ها، کنفرانس ها، مجالس یادبود صد ساله امثال این میگیرن. برای چی؟ برای که خدمت کرده، صنعتی به وجود آورده. تا چه رسد بین که مقامات معنوی باشه. مرحوم آمیز حبیب الله رشتی که شاید اسمیشون را شنیده باشید، از علمای بنام و بزرگوار این قرن اخیر بوده، از شاگردان شیخ مرتضای انصاری اعلی الله مقامه، در حالاتیشون نوشتن که درس میگفتن. مرحوم میرزای شیرازی در سامر را بودن، میخواستن سامر را حفظ بکنن، حوزه را بردن اونجا، ولی مرحوم آمیز حبیب الله رشتی در نجف مونده بوده و تدریس میکرده، درس میگفته است برای سطوح بالا. ایشون از خانه که حرکت میکرده تا میآمد است برای مرکز درس خودش که درس بگه برای طلاب و علما و مجتهدین، از خانه که بیرون میآمد سوره یاسین را شروع میکرد، حفظ بود دیگه، شروع میکرد میخوند تا میرسید به صحن مطهر، چون قبر مرحوم شیخ مرتضای انصاری در صحن است دیگه، مشرف بشید انشاءالله اونجا هم زیارت بکنید، قبر شیخ مرتضای انصاری. دردی که از حجرات صحن هست. تا می رسید به اونجا جلو حجره و مقبره شیخ انصاری می استاد. اونجا یکی می رسید سوره یاسین تمام شده بود. او وقت ثوابش را نثار می کرد به روح استادش مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه، بعد مشغول درس می شد. مقتضای قدردانی از مقامات علمی هست، مقامات معنوی است. و سید استاد ما اعلی الله مقامه، من هرچی یادم میاد دیگه این اواخر که بیحال شده بودن چهار شنبه اقلا تعطیل نمی شد، تا درسشون در مسجد اعظم تمام می شد نمی رفتن سوار بشن برا منزل، می آمدن مسجد بالا سر، اول زیارت حضرت فاطمه معصومه و بعد راست می آمدن کنار قبر مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم اعلی الله مقامه که استادشون بوده. این یه راه و روشی است که شرق و غرب قبول داره برای کسی که خدمت کرده. در هر جای کسی مقابل استعمار ایستاده است، ولو کشورهای مسیحی، اگه کشورشون نجات داده از دست استعمار، بعدش برای او احترام قائلن، قبر او، آثار او رو حفظ میکنن. فقط همین نوبت به شیعه که رسیده است، بعد بله هدف این تیرهای تهمت و خلافگویی ها واقع بشه که چرا احترام از قبر علی و آل علی میکنه. این واقعش دشمنی با اسلام هست. میبینن که اسلام با همین مظاهر زنده مونده است، مردم بیاد خدا میفتن، به راه دین میان. حالا برکات دیگه هم هست که دیگه مجال تمام شد. خب به مناسبت همین بحث هایی که امروز کردیم و این ایام داشتیم، این نکته مناسب است که این ایام هم ذکر نکردیم، جریان حضرت ام البنین علیها السلام در مدینه طیبه، قبور شهدای فرزندان ایشون که کربلا هست، چهار پسر ایشون در کربلا به شهادت رسیدن. چه جوانانی که خودشون میگن اربعتون مثل نسور ربا قد واصل الموت به قطع الوتی. نمیشد درست معنا کرد اینها را. ای عزیزان من، ای چهار باز شکاری جوان مرد من که هر کدامتون به شهادت رسیدید، اینا در کربلا شهید شدن قبل از حضرت سید الشهدا و حتی حضرت ابوالفضل. این چند تا برادر رو اول فرستاد. حالا چرا اول فرستاد بعد خودش؟ اولی که خود ایشون خب علمدار بود، پرچمدار بود، بعد بمانه. ثانیاً این که مطمئن بشه که این برادران جانشون را فدا کردن، نکند یه وقت خودش به شهادت برسه اونها دل سرد بشن برگردن، نکنه اینطور بشه. لذا اونها را قبلا فرستاد، او ستا جانشون را قربان سید الشهدا کردن، بعد دیگه حضرت ابوالفضل علیه السلام. شاید هم نظرشون این بوده که داغ این برادرها رو هم ببینه، تحمل بکنه، اجر صابران ببره و بعد به شهادت برسه. چه میدانم، خیلی اسرار میشد اینجا ذکر کرد. در هر حال حضرت ام البنین که در کربلا نبودن، می آمدن روزها در قبرستان بقی که نوع شما عزیزان مشرف شدید مشاهده کردید، اونجایی که محل قبر این بانوی معظمه هست، می آمدن در قبرستان بقی. چهار صورت قبر درست کرده بود حضرت ام البنین علیها السلام. این همون مطلب ماست، چهار صورت قبر، هر کدام به نام یکی از فرزندان عزیزش. چنان گریه می کرد کنار قبر این چهار جوان، قبر مثالی، قبر نمادین، الا گفتم اونها که در کربلا دفن شدن. چنان کنار قبر نمادین اینها گریه می کرد که هر کس از اونجا رد می شد می استاد و گریه می کرد. حتی مروان حکم که در جریان تیرباران جنازه امام حسن شرکت داشت دیگه، مروان حکم از اعداء علی و آل علی هست. نوشتن حتی اونم می ایستاد به گریه های حضرت ام البنین گریه می کرد. این قد گریه های این مادر عزیز و چهار جوان از دست داده مؤثر بود که تا مروان حکم گریه می کرد. مرثیه ای داره، دو تا مرثیه از ایشون نقل شده، من یکی دو جمله از اون کلماتشون بخونم. دوستان اهل بیت، علاقمندان خاندان پیغمبر، عرض ادب بکنن. اسفا که ماه سفرم در حال اتمام، ما چه کرد؟ آیا دیگه موفق میشیم ماه محرم و سفر دیگر رو درک بکنیم؟ آیا عاشورای دیگر رو درک میکنیم؟ اربعین دیگر را چه میدانیم؟ چقدر دوستان ما بودن همه رفتن. لا تدعوني ويك ام البنين تذكريني بليوس العرين كانت بنور لأدعى به والیوم اصبحت ولا من بنینی. میگفت ای مردم، حالا دیگه مرا ام البنین نخوانید و مرا بین لقب صدا نکنید، چرا که ام البنین یعنی مادر پسران و ظاهرا این لقب را به هر زن صاحب پسری نمی گفتن، بلکه به آن زنی که اقلا چهار پسر داشته باشه. حالا میگه دیگه چرا مرا ام البنین می نامید؟ اون روزی درست بود مرا ام البنین بخوانید که من ابوالفضل داشتم، چهار جوان عزیز داشتم، والیوم اصبحت ولا من بنین، امروز نشستم در حالی که یک پسر دیگه برای من باقی نمونده، همه جوانانم عزیزانم همه را از دست دادم. در همین مرثیه هایشون آمده که میگن عزیزم عباسم، شنیدم ضربت به سر نازنین تو زدن، فرزندم جوانم عزیزم، سرش معلومه درست است همون که گفتن، تو دست در بدن نداشتی، اگر دست در بدن داشتی کسی جرأت نمی کرد نزدیک تو بیاید. رحمت و رضوان خدا بر این دیده های گریان، رحمت خدا بر پدران و مادرانتون با، چه مجلس با صفاییست. امیدوارم خدای نورانیتی به قلبهای همه ما بده و به جوانان ما، پسران و دختران ما، و بیایند و ببینند برا دین اونها، برا شرف اونها چه داغا بر دل اولاد زهرا، چه داغا بر دل آل علی و همسر امیر المؤمنین ام البنین نشسته. حالا که این طور است، یه جمله دیگر از ایام نوجوانی یادم است. یه کتابی داره مرحوم صدرالدین واعظ قزوینی، اسمش هست انیس العهد. من اون کتاب هنوز در کتاب خانم دارم، ولی این کلمه از اون خیلی سابق یادم است. خوب گریه می کرد، نام جوانانش را می برد. ایشون این طور نوشته از اونجا، میگه بعدن میگفت ای عزیزانم ابوالفضلم، مازالک برای تو گریه نمی کنم، فرزند دیگرم عبدالله برای تو هم گریه نمی کنم. هر کدام رو اسم می بود. آخر کار بیدار دلان میگفت بران کشته گریم که مادر ندارم، عزیزانم، اگر شما به شهادت رسیدید مادری دارید به یاد شما، گریه من برای حسین است. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.